بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. بحث ما در جلسه های گذشته به اینجا رسید که از آیات و روایات شریفه که در باب معرفت خدا وارد شده میشه استنباط کرد که انسان دو نوع معرفت نسبت به خدای متعال میتونه پیدا کنه. یه معرفتی است که همه ما باش آشنا هستیم و معمولا از راه استدلال پیدا میشه. این آثار الهی را میبینیم، نظم عالم را میبینیم، به تعبیر روایات حسن تدبیر و اتقان صنع. اینا دلیل است بر این که آفریننده و تدبیر کننده و اداره کننده عالم موجودی است فراتر از آنچه ما فکر میکنیم. به هر حال این یه نوع استدلال است که تابع دلیل و خود به خود مستلزم ایمان و آثار این معرفت از خشوع و خشیت و سایر آثار نیست. اما یه نوع معرفت دیگری است که در آیات و روایات بهش اشاره شده که آثار عملی و حالی و رفتاری زیادی برش مترتب میشه و شاید از بعضی از روایات بشه استفاده کرد که مقام کاملش، مرتبه کاملش بالاترین مقامی است که انسان میتونه بهش نائل بشه. با توضیحاتی که داده شده اینا از قدیم ممکنه این دو نوع معرفت بر حسب اصطلاحات اهل معقول بر علم حصولی و حضوری تطبیق بشه. فرق این دوتا علم را که معالا با اصطلاحات اهل معقول میگیم علم حضوری و حصولی چیه؟ ما این علم هایی را که خودمون پیدا میکنیم که غالبا به وسیله چشم هست میبینیم، البته حواس دیگه هم نقش مهمی دارن، لامسه هم به خصوص نقش مهمی دارن و سایره. وقتی چشم ما میفته به یک چیزی، وقتی نوری باشد واسطه بین چشم ما و بین اون شی، با تجربیاتی که دانشمندان زیست شناسی کردند، یک تأثری از این نور در باصره ما در چشم ما حاصل میشه که در یه نقطه گفتن نقطه زرد چشم روی عصبی هست منعکس میشه، یه عکسی از اون میفته، مثل که عکسی که تو دوربین میفته. این اثری که روی این میفته به وسیله اعصاب میرسه به مغز. مغز این تأثر عصبی را که این صورتی است که روی این عصب افتاده درک میکنه. اونی که واقعا مغز درک میکنه همون صورتی است که روی عصب چشم افتاده. مستقیما چیز خارجی رو ما درک نمیکنیم. این از عجایب ما، خیال میکنیم اشیاء رو سر جای خودش میبینیم. تجربیات علمی اثبات میکنه که ما فقط اون تأثیر عصبی خودمون رو در چشم خودمون درک میکنیم. بعد با تجربیاتی که از دوران کودکی نوزادی تدریجاً آموختیم و به کمک حواس دیگه میفهمیم که در خارج چیزی هست که این عکسی از اوست، و بعد با تجربیات دیگه فاصله شو میتونیم اندازه بگیریم که اینو که ما اینجوری درک میکنیم چقدر فاصله داریم با چشم ما. همه اینا در اصل تجربه هاییست که تدریجا آموخته شده و نوزاد از اول نوزاد میگن چیزی رو اصلا در بیرون نمیبینه، فقط همه چیز رو در خودش میبینه. تدریجا بعد از 40 روز کمک کمک آشنا میشه که چیزی بیرون از خودش هست که اونا رو میبینه. به هر حال ما این که میبینیم من شما را دارم میبینم، من خود شما را که در خارج هستید هیچ ارتباطی ندارم با تو. عکسی از شما در چشم من افتادی، اون عکس رو درم میبینم. حالا اگه اون عکس را باز بیواسطه درک کرده باشم، که اون یه تحقیقات بیشتری میخواد که از حد این روانشناس های فیزیولوژیک بالاتره. اجمالا ما خود اون شیء خارجی را باش ارتباطی نداریم. ولی زاست که گاهی دور و نزدیک را با هم اشتباه میکنیم، کوچیک و بزرگ را اشتباه میکنیم، خطاهایی که در واصله پیدا میشه از اینجا ها ناشی میشه. این در ادراکات حسی و موجودات جزئی شیء خارجی. مفاهیمی که درک میکنیم، مفهوم انسان یا مفهوم رنگ ها، سفید سیاه، رنگ هایی که درک می کنیم، این ها یه دستکاری هاییست که عقل روی اون ادراکات حسی انجام می ده. اسمش رو می جرن تجرید و تعمیم و اینا، اینا در بحث های روانشناختی شد در روانشناسی ذهن مطرح می کنن، بحث های فلسفیش هم در کتاب های فلسفی و بحث شناخت. به هر حال ذهن ماست که روی ادراکات جزئی یه فعالیت هایی میکنه، یه مفهوم کلی میسازه. این که میگه مفهوم سفیدی، اون ابتداعا ما درک نداریم، اول یه رنگ سفیدی خاصی را اونم با واسطه درک کردیم و ذهن ما میاد دستکاری میکنه این رو، ازش مفهوم کلی سفیدی میسازه. بنابراین تمام مفاهیم کلی ساخته ماست. این مفاهیم کلی را از در واقعیت عینی خودش ما دسترسی بهش نداریم. اگر اون روایت حضرت باقر سلام الله علیه یادتون باشه، می‌فرماید کل ما میزتموه به اوهامکم فی ادق معانی فهو مخلوق لکم مصنوع لکم مردود الیکم. هر معنایی را که خیلی با دقت و لطافت ذهن شما تصور کند که هیچ شائبه نقص و انعام نداشته باشی، مفهومی که فقط بر خدا صادق باشی، بالاخره این مفهوم ذهن شما ساخته، مخلوق لکم مردود الیکم. این گونه مفاهیم معرفت هایی که با مفاهیم و صور پیدا میشه، اینا همه ساخته ذهن ماست و بالاخره بین ما و بین اون مصداقش مفاهیم یا صورت هایی واسطه اند. مثل همون صورت دیدنی که در عصب چشم ما میفته، اون واسطه است برای دیدن اشیاء خارجی. مفاهیم کلی که ذهن ما می سازد واسطه است برای درک کلیات، کلی طبیعی به اصطلاح. پس ما خود اون حقایق را اوریان باش ارتباطی نداریم، همیشه با واسطه است. این علم حصولی است. علم حصولی یعنی اونی که با واسطه است بین ما که عالمی و معلوم، یه مفهومی، یک صورتی، یک چیزی حائل است. ما خود اون معلوم عینی خارجی رو بیواسطه راهی باش نداریم. پس علم حصولی یعنی تعریفش، یعنی اون ادراکی که به واسطه مفهومی یا صورتی برای ما حاصل میشه. هر ادراکی که واسطه دارن این اسمش علم حصولیه. اما یه چیزایی رو درک میکنیم وقتی دقت بکنیم میبینیم واسطه نداریم. اون چه همه اهل معقول از قدیم و جدید گفتن که ما بی واسطه درک میکنیم، مفهوم و اینها واسطه نیست، خود انسان، من. ما ابتدا خیال میکنیم که من که میگم یعنی این دست و پا و چشم و گوش و اینا منم. این تصور عامیانه است. اگر ما بتونیم در یه جای خلوتی سعی کنیم که حواسمون رو به کلی رها کنیم، کنار بگذاریم، یه تعبیری ابن سینا داره در اثبات نفس، میگن برهان اقامه کرده، برهان هوای تلق. میگه در یک جای اگه فرض کنیم ما که هوای آرامی باشه، نه سرد نه گرم، چون اگه هوای سرد باشه حواس ما رو جلب میکنه به خودش، نه نوری باشد و نه فشاری که از ما ازش متاثر بشیم، کاملا یک محیط آرامی، فضای آرامی باشه، چشمامون هم ببندیم، به هیچ نگاه نکنیم، به هیچ دست نزنیم، کاملا رها، در اون حال چشم ما چیزی را نمیبینیم، فرضم اینه صدایی هم نیست که گوش ما بشنوه، دست ما با چیزی تماس نداره که لمس کنیم، پس چیزی با حس درک نمی کنیم. اما آیا خودمون را فراموش میکنیم که من هستم؟ من یه چیزی هم که دارم درک میکنم؟ پس حقیقت من غیر از این هاست. اونی که میگه من هستم، فکر میفهمم، اراده میکنم، این چشم و گوش و دست و پا نیست. این آیه ابزارهاییست، لباسیست برای روح، مرکبیست برای روح، تشبیهاتی کردن. حقیقت منی که میگم من، همون روح من است. منی که در اون حال خودم را مییابم، آیا اون را با چشم میبینم، با صورتی، با مفهومی؟ هیچ واسطه ای نیست. پس علم به نفس حتما بی واسطه است. این را همه اهل معقول قبول دارن که این مصداق علم حضوری است، بی واسطه است. به اصطلاح اونایی که آشنا هستن با مکاتب فلسفی، اتباع ارسطو و مشائیان معتقدن که علم حضوری فقط همینه، هیچ نوع علم حضوری دیگری ما نداریم، فقط علم به نفس است که بی واسطه است، همه چیزهای دیگر را با واسطه درک می‌کنیم. اما بعدها بر فلسفه اسلامی شاید عناصر دیگری هم مؤثر بوده، شاید که به احتمال بسیار قوی از مضامین آیات و روایات هم استفاده کردن، کسانی تدریجاً متوجه شدن که نه چند نوع دیگه ما علم حضوری هم داریم. یکی از چیزهایی که خیلی به سادگی میشه فهمید که ما علم حضوری بهش داریم، اراده خودمونه. من اراده میکنم حرف بزنم یا اراده میکنم که ساکت باشم، این اراده خودم رو با چی درک میکنم؟ با چشمم میبینم، اون اراده رنگ نداره که من ببینم، با لمس قوه لامسن درک میکنه، حرارتی، برودتی، نرمی، زبری نداره اراده. من که دارم اراده میکنم میفهمم، دارم اراده میکنم، این اراده خودم را بیواسطه درک میکنه. یا حتی حالات نفسانی، وقتی آدم میترس، ترس خودشو با چی درک میکنه؟ وقتی من میترسم خودم میترسم دیگه، درک میکنم که میترسم، اما ترس خودم با یک قوهی درک میکنم یا نه ترس من برای من حضور داره؟ اصلا وجود ترس با درکش یکیست. وقتی آدم میترسه یعنی درک میکنم، نمیشه آدم بترسه اما نه درک نکنه که میترسه، اگه درک نکنه که نمیترسه. اصلا ترس، وجود ترس با علم به ترس یکیست. ترسیدن و درک ترس یکیست. دو تا مفهوم است، دو اعتبار است. حالا نمیشه ترس باشه اما آدم نفهمه که میترسه. خب اگه نفهمه که نمیترسه، وقتی میترسه خب درک هم میکنه که داره میترسه. آیا درکش غیر از ترسشه؟ یه بار میترسه، یه بارم میفهمد که میترسه؟ یا نه همون ترسش درکشه. پس حالات نفسانی هم اینا هم بیواسطه درک میشن. پس یکی از یک قسم دیگه علم حضوری را اینجا اثبات کردن اهل معقول، مخصوصا از اشراقی دین به بعد تا زمان مولا صدرا این خیلی نضج گرفت. قوای نفسانی و حالات نفسانی و افعال نفسانی، یعنی اونایی که بیواسطه از ما صادر میشه یا بیواسطه برای ما حضور داره، اونها رو با چیز دیگری درک نمی کنیم. علم ما به حالات نفسانیمون یا به افعالی مثل اراده که می کنیم، اینها علم حضوری است. از اینجا یک بابی باز میشه که آدم غیر از علم به خودش میتونه علم حضوری به چیز دیگری هم داشته باشه. ملاکش حضوره. ملاکش اینه که واسطه ای بین درک کننده و درک شدنده نباشه. از اینجا یک بابی برای حکمای الهی باز شد که از اونجایی که خدای متعال همه جا حضور داریم، چیزی از خدا دور نیست. این چیزیست که همه عوام ما هم، بیسوادهای ما هم، کسایی که درسی هم نخوندن میدونم میگن خدا همه جا حاضر. وقتی خدا همه جا حضور دارد یعنی از چیزی غایب نیست. پس اگر چیزی قابلیت درک داشته باشه خود خدا را می‌یابد، ولو مفهومی در اونجا نباشد، استدلالی نباشد. در اینجا دو تا شرطه، یکی حضور، یکی که درک کننده توان درک داشته باشه. این حالا بس داشته باشید که از اینجا سه نوع علم حضوری اثبات کرده. گفتن یکی علم به نفس، یکی علم به معلول مثل افعالی که از نفس صادر میشه، یکی علم به علت یعنی اون کسی که ایجاد کننده است. ایجاد کننده هستی ماست و همه جا حضور دارد. این هم میتواند حضوری باشد. ولی خب فورا این سوال میشه که چطور میشه ما علم حضوری به خدا داشته باشیم ولی درک نکنیم، یه خبر نداریم؟ و بعضی جا انکار میکنن اصلا، میگن چه خدایی، خدا چیه؟ علی عزیز الله، اونایی که منکرین خدا هستن پس علم حضوریشون کجا میره؟ تتمیم این بحث به این است که علم حضوری مراتبی داره، بستگی داره به این که اون درک کننده چه اندازه قدرت درک داشته باشه. حالا یه بحث های ظریف فلسفی دیگه هم هست و اونا رو درز میگه. به هر حال اگر روح انسان هرقدر کاملتر بشه، که هرقدر کاملتر بشه درکش هم قویتر باید بود. به یه جایی میرسه که بعضی از انوار الهی را، از یاد جلوه های الهی را بیواسطه میتونه درک کنه. و اما چرا ما با اینکه حضور داره خدا غافل میشیم یا کسانی از یعوذ بالله انکار میکنن؟ اینا میشه از اینجا فهمید که چرا روح را بعضی ها انکار میکنن. خب روحی یعنی اونی کسی دارم درک میکنه میگه من کی هستم، روح همونه. این چطور میشه کسانی معتقد اصلا روحی وجود نداره، ما همی بدنیم؟ کم نیستن فیلسوفان مادی و علمای مادی دیگری و بسیاری از مردم روح چیه؟ ما همین است. حتی روانشناسانی میگن این که به نام روان و روح و اینا نامیده میشه، اون کیفیت های فعل و انفعالات اعصاب و مغزه، چیز دیگری نیست. چرا ما با اینکه روح اثبات میکنیم هست و ما که دین داریم از راه وحی هم میدونیم که روح هست و نفخت و فیه من روحی، ولی در این حال کسانی منکر میشن؟ ولی اینه که خود روح در یه مرتبه ضعیفی است که حتی حقیقت خودش رو نمیتونه بیابد. اون چرا درک میکنه؟ در یک حاله از ابهام که تطبیق میکنه بر بدن، خیال میکنه اونی که درک میکنه اینه، در صورتی که این پوششی است برای اون رو در باطن این بدن است. ولی چون درک ضعیفه، مثل اینکه شما این چیزی رو در هوای مهالود ببینید یا در هوای ابری نگاه کنید به خورشید، خورشید رو میبینید اما شما نگاه میکنید نه خورشیدی چیزی نیست، همون نور رقیقی که توی ابرها میبینید خورشید همونه، اما آدم باور میکنه نه چیزی نیست که من نگاه کردم نبوده. درک انسان نسبت به نفس در مراحل اولیه وقتی خیلی ضعیفه اونقدر مبهم است که اشتباه میکنه با چیزهای دیگه. این مال ضعف ادراک، نه اینکه نباشد اصلا. از اینجا یک بابی باز فتح میشه، باز میشه برای حل یه مسئله بسیار پیچیده ای که خیلی ها توش در حلش موندند، و اون مطلبی است که در دین آمده به مخصوصا در قرآن کریم و روایات شریفه فراوان، که ما یه عالمی داشتیم که خدا را دیدیم، خدا به ما گفته الست و برب بکن، گفتیم بلا شهدنا، ما هم چیزی نمیدیم، ما هیچ وقت خدا را ندیدیم، کسی نشنیدیم به ما بگه الست و برب بکن، کی ما گفتیم شهدنا؟ ولی صریح آیه قرآن و اید اخذ ربکم من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم على انفسهم الست برم بکن قالوا برم. و صدها روایت در باب زر و میثاق و پیم و اخذ میثاق و این حرفا داریم که در کنه جامعه روایی ذکر شده. حالا جالبترش اینه که در ذیل آیه میفرماید این که ما در اونجا با شما صحبت کردیم و گفتیم الست برم بکن و شما گفتید بلا، به خاطر این بود که روز قیامت نگید ما نمیشناختیم. ان تقولوا یوم القیامه انا کنا عن هذا غافلین، ما این کار کردیم که حجت بر شما تمام باشه، یه روزی نتونید بگید ما خدایی ندیدیم نمیشناختیم. به هر حال این آیه صریح هست که خدا میگه یک جای ما با شما صحبت کردیم، گفتیم الست تو برد بکن، گفتم من نیستم پروردگار شما، گفتی چرا؟ نتیجهش هم این شد که روز قیامت نمیتونید بگید ما تو رو نمیشناختیم. عجیبه، ما هر چی فکر میکنیم این چیزی یادمون نمیاد خدا هم چیزی گفته باشه، این چیزی شنیده باشه، اون چیزی که حجت رو بر ما تمام کنه که تو روز قیامت نتونیم بگیم ما ندیدیم نمیشناختیم. و ده ها روایت در زیل این آیه هست که خدای متعال در اون عالم که اشاره میفرماید اراهم نفسه، خودش رو به مردم نشون داد و سخن خدا را بیواسطه شنیدند، ولی ما اصلا فراموش کردیم. این واقعا یک معمایی است که این معرفت چه جور معرفتی است، کجا بود، کی بود، قبل از این عالم که ما اصلا از وقت نطفه‌ای که منعقد شد، رویی که داری تنیده شد، این ما از اون وقت تا به حال با این چیزی ندیدیم نشیدیم. قرآن به این صراحت میگه و میگه اتمام حجت از بر شما. این تفسیرش به همین برمیگنده که اون علمی که برای ما پیدا شده یه علم ضعیفی است که اشتغالات به چیزهای دیگه نمیگذاره اونو درست درک کنیم. گاهی یه حالاتی میشه در آدم پیدا میشه که از همه چیز منقطع میشه، اون وقت میبیندش یادش میاد. باز آیات شریفه دیگه‌ای که در قرآن هست که همه خوندید که خدا مکرر این مثال رو میزنه که اذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین ثم اذا نجاهم الی البر اذا هم یشرکون. مردم اینجوری هستن، گله میکنه خدا از مردم، میگه اینا وقتی یک گرفتاری مبتلا میشن توی دریا، وقتی کشتی میشکنه امواج بر اونها مسلط میشه، مشرف به مرگ میشن، میگن خدایا به فریادمون برس. لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین. اگه از این بلا نجات پیدا کردیم شکرگزار تو خواهیم بود. فلما نجاهم الی البر اذا هم یشرکون. وقتی خرشون از پل گذشت و نجات پیدا کردن سالم دیگه یادشون. این همون شناخت مبهمی است که اون وقت وقتی پرده ها رفته کنار و دیگه حایلی نمونده، اون یه مرتبه ظهور میکنه یه مقداری. این را باید ما استفاده میکنیم، یک آریه میگیریم، یه اصطلاحی از روانشناسی میگیم شناخت ها سه مرتبه داره. حالا به حسب این تعبیر، معرفت شناخت آگاهانه، نیمه آگاهانه، ناآگاه. ناآگاهانه هم شناخت است، حالا آدم توجه نداره. مثالش که مثال سادهش اینه که آدم یه چیزی رو یاد گرفته بعد فراموش کرده. بعد اتفاقا یک جریانی پیش میاد، شواهدی و اینا یادش میاد. وقتی یادش میاد، این همان است که میدانسته. این چجور تطبیق میکنه به اون؟ لطف قریحه آقایون باید کمک ببرید. من وقتی چیزی یادم رفته بود یادم میاد، یعنی یه صورتی در ذهن من پیدا میشه، میگم این همان چیزیست که میدانستم. خب باید اونو بدونم تا اینو بر اون تطبیق کنم بگم این همان است. اون کجا بود؟ ممکن نابود شده بود، نمیدونستم من دیگه. پس معلوم میشه در عمق روان من یه مرحله ای هست که چیزهایی هر من توجه ندارم بهش. گاهی یه زمین هایی فراهم میشه توجه پیدا میکنم، من بله این همونه. اینا میگن معرفت ناآگاهانه. در اثر عواملی میتونه تا حدی به آگاهی برسه. پس با این مقدمات اون مسئله عهد و میثاق عالم زر اینجوری تفسیر میشه. اما به هر حال اون معرفتی که پیدا شد در اصل ارائه، اولا این معرفت حضوری بود، چون اراهم نفسهو، نمیگه علمهو، عرفهم، میگه اراهم نفسهو. خدا خودش را به انسانان نشون داد، فرمود ارستو برم بکن قانو برم. پس یه معرفت حضوری بوده اما ناآگاهانه. چطور ما علم به نفس خودمون، به روح خودمون داریم، نمیشه نداشته باشیم؟ اصلا روح ما این علم است. همونطور که ترسیدن خودش این درک ترس است، خود من هم این درک من است، دوتا نیست. خود روح از سنخ علمه، ولی ما غافلیم، خیال میکنیم بدنه. حال اینه که این درک ما نسبت به روح درک ضعیفیست، ناآگاهانه هست. باید یه عاملی اینا سیقل بزنی کمک بکنه تا به آگاهی برسی. درک ما نسبت به خدای متعال که میگه حجت رو براتون تمام کردم، یک درکیست وجود داره، منتها مثل چیز فراموش شده هست، غفلت داریم ازش. یه عواملی ممکنه پیش بیاد، اون وقت آدم یه چیزی یادش میاد. این میشه علم حضوری. یعنی اونجا ما با مفهوم و استدلال نمیگیم آیا کسی هست مرا نجات بدهد، صغرا و کبرا بچینم ببینم آیا کسی هست یا نیست. اون که صغرا و کبرا بچینم شاید نتیجه که نخیر بیش کسی نیست، اون چیزی نمیبینه دیگه. در عمق امواج و خروشان دریا کی هست که اون رو نجات بده؟ اون معرفتی که اونجا ظهور پیدا میکنه، میگه خدایا من رو نجات بده، اگرم نجات دادی لأکونن من الشاکرین، اون یه جور دیگه معرفتیست. اون معرفت در همه هست. این مرتبه از علم حضوری به خدای متعال مخصوصا به استناد آیات و روایاتی که اشاره کردم، اجمالا آدم میتونه بگه یقین داریم ما که خدای هم چیز رو میخواد به ما بگه هست، مخصوصا با اون زیلش میگل ان تقول یوم القیامه انا کنا عن هذا غافلین، این کار کردیم که مبادا شما روز قیامت بگید نخیر ما غافل بودیم. نه، نمیتونید بگید، نمیتونید غافل. بنابراین ما یک راهی داریم برای اینکه خدا رو بشناسیم از راه استدلالات عقلی. این درک آگاهانه است که با استدلال عقلی پیدا میشه، یعنی درک حصولی است که در ذهن پیدا میشه، این جای خودش. اما اونی که باعث میشه ما رشد بکنیم، ترقی بکنیم، اون راهی که خدا برامون قرار داده به مقام قرب خودش، اون را به پیماییم، اون یه چیز دیگری است و راهش هم با این راه اندکی فرق داره. اینجاست که باید بگیم خدایا خودت بده. انت الذی اشرقت الانوار فی قلوب اولیائک حتی عرفوک. این معرفت باید با نوری باشه که خدا میتابه، با دستکاری های ذهنی ما و سوراخ و درست کردن اینا اون نور پیدا میشه.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على